اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس همیستم با اخبار ای ساعت. طالبان در مورد ملاقات با آیت‌های دروغین و جعلی تندروان به ایالات متحده هشدار داده، گفتند که همچو تماس‌ها شاید به طور جدی به هر گونه روند واقعی گفتگوهای احتمالی آسیب رساند. این هشدار طالبان بعد از آن صادر شد که رسانه‌ها از ملاقات‌ها بین آمریکایی‌ها و مقام‌های ارشد طالبان در دبی و بگرام گزارش دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، این گزارش‌ها را کاملاً بی اساس خوانده، گفت که هیچ یک از اعضای طالبان و یا هیئت از جانب این گروه به بگرام نرفته و در دبی هم با کسی مذاکره نکردند. مجاهد گفت امکان دارد افراد با انگیزه های مالی و برای منفعت شخصی سعی کرده باشند امریکایی ها را اخفال کرده و خود را به عنوان نمایندگان طالبان معرفی کرده باشند. سخنگوی طالبان یادآور شد که قبلا هم همچو چیز اتفاق افتاده بود. آخرین ملاقات تایید شده بین طالبان و ایالات متحده در ماه جولای سال قبل رخ داد، که در آن آلیس ویلز، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، در دفتر قطر طالبان یک دور مذاکرات مقدماتی را با نمایندگان این گروه انجام داد، اما این ملاقات ها ادامه نیافت. حداقل 14 غیر نظامی و 4 سرباز در حمله شورشیان بر شهرک بنی در شرق کنگو کشته شدند. مقام های کنگو می گویند این درگیری که 6 ساعت دوام کرد مساعی برای جلوگیری از شیوع مرض ایبولا را در ساحه مختل کرده است. شیوع ایبولا در کنگو بیشتر در ولایت های کیفوی شمالی و آیتوری مشاهده شده است. این دو ولایت از اواخر دهه 1990 تا حال با شورشگرایی و کشتار قومی مواجه می باشند. از ماه جولای تا حال 99 نفر در انگولا در اثر ابتلا به ایبولا جان خود را از دست دادند. رقم تلفات ناشی از غرق شدن کشتی تانزانیایی در جهیل ویکتوریا به 224 تن رسید. این کشتی مزدحم روز پنجشنبه در 5 متری محل توقف کشتی ها در جهیل زمان واژگون شد که سرنشینان آن که امتعه خود را برای فروش در بندر آورده بودند، برای پایین شدن از کشتی آمادگی می گرفتند. از جمع بیش از 300 سرنشین این کشتی، حداقل 40 نفرشان نجات یافتند. مقام ها می گویند جسد 172 قربانی این رویداد مرگبار را شناسایی کردند و 37 جسد دیگر هنوز شناسایی نشده است. مسائل نجات خاتمه یافته و رئیس جمهور تانزانیا دستور توقیف مسئولین این حادثه را صادر کرده است. نشست کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک و متحدین آن در الجزایر بدون تصمیم گیری روی افزایش تولید نفت خاتمه یافت. اعلامیه نهایی نشست که در آن روسیه به عنوان یک کشور غیر عضو اشتراک کرده بود حاکی است که کشورها با دورنمای فعلی بازار نفت که یک توازن درست را بین عرضه و تقاضا نشان می‌دهد راضی می‌باشند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از اوپک خواسته است که با افزایش تولیدات به کاهش نرخ نفت در بازار کمک کنند. قیمت نفت با کاهش عرضه نفت ایران به بازار به خاطر تعزیرات آمریکا علیه آن کشور بلند رفته است. و خدمات نجات بحری اسپانیا روز یک شنبه 400 پناهجو را که توسط 15 قایق به جانب قاره اروپا سفر می کردند در نزدیکی سواحل جنوبی آن کشور نجات دادند. در این حال گروه های بشری شکایت دارند که یگانه کشتی های خصوصی که برای نجات مهاجرین که از مسیر مرگبار مدیترانه به جانب اروپا می آیند با خطر مسدود شدن عملیاتشان از جانب ایتالیا مواجه می باشند. حکومت جدید ایتالیا که ضد مهاجرین است و کشتی های خصوصی که عملیات نجات را در مدیترانه انجام می دهند، اجازه لنگر انداختن در آن کشور را نمیدهد. از آغاز سال 2018 تا حال بیش از 300 پناهجو در آبهایی که اسپانیا را از افریقا جدا می سازد جان خود را از دست دادند. و بر اساس آمار ارائه شده از جانب ملل متحد در سال جاری بیش از 1600 پناهجو در آبهای مدیترانه غرق شدند. شنوندگان عزیز با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم با میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. یک بانوی عکاس در ولایت هرات با برگزاری یک نمایشگاه عکس تلاش کرده تا فرهنگ عکاسی زنان در این ولایت ترویج بده. یک عکاس جوان همچنان تجربیات خود در قالب یک کتاب عکس چاپ کرده و قصد دارد تا او را در بین خبرنگاران جوان در پوانزهی های ژورنالیسم هرات، کابل و بلخ توزیع کند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
120 تن از زنان و مردان چهار ولسوالی انجیل، گذره، کراخ و زندجان ولایت هرات مشمولین این برنامه آموزشی یک ماه هستند. شبکه زنان افغان برگزار کننده این برنامه آموزشی با مضمون خشونت‌های انتخاباتی و آموزش‌های مسلکی رای‌دهی در چهار ولسوالی ولایت هرات است. حسین نیکزاد مسئول این دفتر در هرات میگوید آنها به هدف بلند بردن سطح آگاهی زنان و مردان روستایی از پروسه انتخابات و جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی این برنامه‌های آگاهی‌دهی را برگزار کردند.
زمانی که ما صحبت می‌کردیم، آگاهی می‌دادیم پیرامون تخطی‌ها و جرایم انتخاباتی، واقعاً که بعضی از خانم‌ها حتی آقایون اطلاعاتی نداشتند و برای از اونا یک کم انگیزه داد که اقدرها هم که اونا فکر میکنن و میترسن که نباید مشارکت بکنن در رای دهی، اقدرها هم چیز نیست و وحشتناک نیست و باید اونا به سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
اشتراک کنندگان این برنامه نیز میگویند این نخستین بار است که یک نهاد خصوصی تصمیم به برگزاری دوره‌های آگاهی‌دهی در ارتباط به انتخابات، آن هم در سطح ولسوالی‌ها می‌گیرد. آنها می‌گویند در ارتباط به نحوه اشتراک در پروسه انتخابات و رای‌دهی اطلاعات جدیدی کسب کردند و با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رای به برگزاری یک انتخابات سالم در مناطق زندگیشان کمک خواهند کرد.
معلومات پیدا کردیم برای از اینکه تخطیه‌ای که میشه از طرف مردم بدون از ناآگاهن و بدون به خاطر از آگاهی ندارن این تخطیه صورت می‌گیره و این سمینارها خیلی آموزنده و ما خیلی چیزا مفید فهمیدیم راجع به انتخابات.
18 نفر از ولسوالی کروخ آمدن که آموزش بخش آگاهی انتخاباتی و خشونت بر علیه زنان آموزش ببینیم و آگاهی حاصل کنیم و به سمع دیگرها برسانیم. فعلا در شرایط کنونی بخش اوناس اشد ضرورت که آگاهی زیاد در اطراف داده شه، چون هنوز همو بحث مرد سالاری حاکم در اطراف اکناف قریجات. بعد کمی تیم های آگاهی‌دهی از طرف خود دولت یا کمیسیون مستقل انتخابات باید که برنامه رو به پیش ببرن و باید که آگاهی زیاد بدن برای مردم.
مقام های محلی هرات نیز میگویند برنامه های آگاهی دهی از این دست میتواند از خشونت های انتخاباتی که مانع از حضور زنان در پای صندوق های رای در نقاط دوردست میشود بکاهد و به زنان و مردان در ولسوالی ها آگاهی دهد تا به نحو درست از حق رای دهیشان مطلع شوند. وحید عزیزی نماینده مقام ولایت هرات:
حضور هر یک از افراد جامعه در انتخاب وکلای از اونا که میتونه صدای از اونا در پارلمان بشه و در قسمت ای که قوانینی به نفع مردم در اونجا ساخته بشه و تدوین بشه خیلی میتونه مؤثر باشه و میتونه روی تغییر زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته باشه. چون این برنامه برای ساکنین ولسوالی ها رو اندازی شده میتونه مؤثریت بیشتری داشته باشه و به نحو افراد جامعه زنان و مردان را از حق رای دادن از اونا در روز انتخابات با خبر می سازن.
این برنامه آموزشی در حالی برای زنان و مردان روستایی در هرات برگزار می شود که روز شنبه سید حفیظ‌الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از احتمال استفاده از سیستم رای‌دهی بایومتریک در انتخابات پیش رو سخن زد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زلمه خلیلزاد که به تازگی به عنوان مشاور وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان تعیین شده، ماموریت اصلی او آغاز مذاکرات صلح با طالبان و پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا پنداشته شده. خلیلزاد بر علاوه ای که تجربه کار چندین ساله در افغانستان دارد، به حیث سفیر ایالات متحده در عراق و سازمان ملل متحد هم کار کرده. ای در حال است که شورای عالی صلح گفته که صلح در افغانستان یک شبه به دست نمی آید، بلکه بستگی به اراده مردم افغانستان دارد. نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با آقای اسدالله زایری، معاون سخنگوی شورای عالی افغانستان انجام داده که با سخنهای آقای زایری در رابطه با پیوستگی استقرار صلح با اراده مردم آغاز میشه.
این که ایشون معجزه بکنه، نباید انتظار معجزه داشته باشیم. استقرار صلح بستگی تام و تمام به اراده خود افغان ها داره. خود افغان ها باید تصمیم بگیره که این مشکلشان را حل بکنه و کلید حل مشکل دست خود افغان ها. اما آقای خلیلزاد به عنوان یک عنصری که میتونه از بیرون تقویت روند رو پروسه را کمک بکنه، تصور ما است که با توجه به ظرفیتی که آقای خلیلزاد داره، با توجه به اینکه ایشون در واقع یک چهره افغانی آمریکایی یا به عبارت ما دو تا کلاه داره که میتونه از این کلاه در شدخ استفاده میکنه در مواقع لازم و ضروری، میتونه به یک نحوی روند و پروسه را تسهیل بکنه. حالا اینکه ایشون معجزه بکنه به حال انتظار نباید داشته باشن، اما ما نسبت به نقش ایشون و نسبت به نقش کارکرد آقای خلیلزاد، با توجه به اینکه آقای وزیر خارجه آمریکا ایشون را مسئول تأمین صلح و مهیا کردن زمینه و بسترهای که منجر به صلح بشه تعیین کرده، بنابراین ما نسبت به کارکرد یا نسبت به تجاربی که شان داره، امیدوار هستیم که به نتیجه خوبی افغانها در قسمت صلح و استقرار صلح دست پیدا بکنند.
با آنکه آقای خلیلزاد با فرهنگ مردم و زبان مردم افغانستان آشنایی داره و از پاکستان هم شناخت کافی، آیا احزاب سیاسی در افغانستان و کشورهای همسایه در آوردن صلح در افغانستان با آقای خلیلزاد همکاری خواهد کردن؟
فعلا صلح طلبی، صلح خواهی تبدیل شده یک مطالب عمومی و یک خاص همگانی در افغانستان. مردم افغانستان همه در سطوح مختلف یک صدا صلح می‌خواهند. بنابر این خاص مردم، افکار عمومی به یک نحو احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی را به نحو متأثر خواهد کرد، به این معنی که اونها نمیتونه بر خلاف اراده مردم، بر خلاف خواست مردم حرکت بکنه. پس بنابر این میتونه یک فرصت باشه که برخی ذهنیت‌ها یا برخی تفسیرها یا رویکردهایی که نسبت به نقش منفی آقای خلیلزاد وجود داره، اینا تبدیل به یک فرصت بشه و همه دست به دست هم بده تا اینکه ما حرکت بکنیم به سمت استقرار یک صلح و شکلگیری صلح کامل. پس بنابراین نظر ما است که آقای خلیلزاد این ظرفیت را دارد و با توجه به تجاربی گذشته، اگر نواقصی بوده، کاستی در سیاست گذاری و تصمیم سازی ها، این بار میتوانه همه آقای خلیلزاد، مجموعه های داخلی و تاثیرگذار سیاسی افغانستان، اینا با توجه به خواست عمومی که در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و داخلی وجود داره، ما خوشبین هستیم که اینها همکاری بکنه، پروسه صلح را کمک بکنه. پس بنابراین ما خیلی بدبین نیستیم، اگرچه با احتیاط حرف میزنیم، اما زمینه ها و بسترها بدونه فعلا رقم خورده است که همه باید با هر فرصتی که پیش میاد هر ابزاری که وجود داره در قسمت استقرار صلح از استفاده بکنه و ما فرصت هایی که وجود داره به صورت بالقوه اون فرصت ها را تبدیل به بالفعل بکنیم، اجرایی و عملیاتی بکنیم و خوشبین هستم نسبت به همکاری و رویکرد منفی و سازنده جریان های داخلی افغانستان به مثل آقای خلیل‌زاد، به خاطر اینکه صلح امروز خاص عمومی هست و جریان ها اگر بخواهد در افغانستان به حیات سیاسیش ادامه بدهد، با مردم باشه و پایگاه ها و جایگاه اجتماعی و سیاسیشون در افغانستان حفظ بکنه، ناگزیر باید با این خواست، با این مطالبه همسویی و دمی راستا حرکت بکنه.
با این فرصت هایی که در حال حاضر میسر شده، شورای عالی صلح پایان جنگ آیا ممکن میدانه؟ ختم جنگ و این چی زمانی خواد بود؟
منازعه افغانستان یک منازعه بلند مدت، طولانی مدت، نزدیک به 4.5 از عمرشون سپری میشه. طبیعی است که نباید ما انتظار داشته باشیم که راه 100 ساله رو یک شبه بفرماییم، اما امیدواری ها نسبت به استقرار صلح از هر زمان دیگر بیشتر شده. دیوار فاصله، دیوار بی‌اعتمادی، دیوار احساسات منفی که نسبت به بین حکومت و بین مخالفین وجود داشت، در نتیجه فعالیت ها و تلاش های شورای صلح مثل برقراری آتش بس در عید الفطر و سایر تلاش هایی که صورت گرفتن، این دیوارها ترک برداشته، این فاصله کم شده. اما آنچه که ما را امیدوار می سازد، آنچه که سرنوشت صلح را می تونه به سمت یک روند مثبت حرکت بده، خاص مردم و اینکه امروز یک اجماع منطقی و فراوان نسبت به ضرورت برقراری صلح، آرامش و آشتی ملی در افغانستان شکل گرفته است. فرصت های اینچنینی که در این اواخر مخصوصا در ماه های اخیر مثلا به چشمانداز رونما شده، اینها میتونن نوید بخش آینده خوبی در مسیر و چشمانداز صلح و آشتی ملی در افغانستان باشه.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
عدم موجودیت بازار فروش برای محصولات مالداری در ولایت نگرهار پیشه مالداری را در این ولایت با رکود مواجه ساخته. ریاست زراعت و مالداری نگرهار میگه که وضعیت مالداری در این ولایت رو به وخامت است. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
بر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، بیشتر باشندگان در مناطق روستایی پیشه مالداری دارند، ولی وضعیت مالداری بیشتر در مناطقی که از حاکمیت حکومت بیرون می باشد در وضعیت خرابی قرار دارد. اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می گوید که برای فروش محصولات مالداری در این ولایت بازاری وجود ندارد و این کار باعث رکود مالداری می گردد. دکتر زمیر احمد بیسودی، امیر بخش مالداری اداره زراعت و مالداری ننگرهار، برادی واشنای صد امریکا گفت که در این ولایت اکنون تنها شرکت به نام ختیز لبانیات فعالیت دارد که روزانه تا 3000 لیتر شیر را از 5 ولسوالی ننگرهار از کوپراتیو های مربوطه خود جمع‌آوری می کنند و روزانه 3000 لیتر تولید به بازار عرضه می کند. دکتر بیسودی افزود که بر اساس معلومات آنها از مالداران، همه روزه 10 تن شیر از تمام ولایت ننگرهار جمع‌آوری می شود که 3 تن آن در ننگرهار به فروش می رسد و متبقی همه به پاکستان صادر می گردد. و افزود که در قدم نخست نیاز به مارکت دارند و در صورتی که دارای مارکت نشوند، وضعیت مالداری بیشتر صدمه خواهد دید. دکتر بیسودی می افزاید:
اینجا مالدارا علاقه دارند، بعضی سرمایه‌دارا سرمایه‌گذاری می کنند که در خود سکتور مالداری ارزش بدهند. اما یکانه چیزی که از طرف موانع رشد مالداری میشه مارکت است. مارکتینگ ما در خاطر محصولات حیوانی هیچ نوع مارکت نداریم، اگر داریم بیشتر و سطح پایین است. یکانه رای که عدم رشد سکتور مالداری است مارکت است.
مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگویند که اکثر محصولات مالداران در این ولایت ضایع میگردد، ولی مالداران میگویند که عدم موجودیت چراگاه ها نیز مشکل دیگری صدرای پیشرفت مالداری شمرده می شود.
یہ مالچر کم ہے سو چر وقت تیر میں شو موسم بدل میں شو مالچر ختم میں شو مالدانا با تقریب و مشکل میں باشین دا پالوی در ایک چر دا مالچر سو موسم کا تبدیل شد مالدارا بسیار با تقریب شن جے مالچر نیست.
معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار حاکی است که نزدیک به 900 هزار مواشی ثبت و راجستر گردیده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیوزیلند 125مین سالگرد یک حرکت تاریخی را برای حق دادن رای به زنان کشور تجلیل میکند. فیل مرسر خبرنگار صدای امریکا گزارش میده که نیوزیلند نخستین کشور در جهان بود که برای زنان حق رای داد. برگردانی گزارش از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
جسیندا آردرن، 100مین صدر اعظم زن در نیوزیلند، گفت مبارزه قرن 19 زنان برای حصول استقلال اقتصادی و حقوق برابر همچنان ادامه دارد. خلای معاش و پرداخت جنسیتی در این کشور اقیانوس آرام به طور متوسط 10% است، اگرچه برای مادران که کار می کنند حدود 17% می باشد. یک تفاوت عمده در درآمد که به عنوان مجازات مادران شهرت یافته است و حقوق زنان در برخی از موقف‌های ارشد نیز در شرکت‌های کوچک نامتعادل است. رؤسای زن در بیش از 50 شرکت برتر نیوزیلند صرف 1/5 را تشکیل می‌دهند. در سپتامبر سال 1893 نیوزیلند یک قانون انتخاباتی را تصویب کرد که به زنان بالای سن 21 سال حق رأی در انتخابات پارلمانی را بخشید. مکاتب، تئاترها، موزیم‌ها و کتابخانه‌ها این رویداد را به یادبود نشستند و از قوانین و مقررات جهانی در مورد چگونگی دستیابی زنان به مساوات و برابری با مردان در بخش حقوق و درآمدشان بیشتر استقبال کردند. جسیندا آردرن، صدر اعظم نیوزیلند، در پارلمان کشورش طی سخنرانی خود آن مبارزات را که طی سالهای قبل باعث ایجاد تغییرات اساسی شد ستایش نموده گفت:
نخست و مهمتر از همه به زنان ابراز احترام می کنم که خواستار تغییر شدند. به کیت شپرد، به مارگریت سبرایت و به 25 هزار بانوانی که تقاضانامه را در سال 1893 امضا کردند. من از پارلمان می خواهم که در 125مین سالگرد آن از سهم زنان در گذشته، حال و آینده دموکراسی نیوزیلند تجلی نمایند. زیرا زنان این کشور نخستین زنان در جهان بودند که حق رأی به دست آوردند.
اکنون اتحادیه‌ای که از کارمندان خدمات عامه در نیوزیلند نمایندگی می کند، طی یک اعتصاب خواستار پایان بخشیدن به تبعیض دستمزد و برابری در درآمد زنان شد. دولت مرکزی چپگرای ایالت آردیم که در یک سال پیش به قدرت رسید، همچنان طی همین هفته قوانین جدید را تصویب نمود تا برای کارمندان زن ادعای پرداخت حقوق برابر را سهل‌تر سازد. حدود 40% از قانونگذاران نیوزیلند زنانند، اما کمتر از 1/3 وزرای حکومت را بانوان تشکیل می‌دهند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر، قاتل خاموش.
اسرائیل برای جداسازی بیت المقدس از کرانه غربی اقدام به تخلیه فلسطینی های بدوی ساکن یک قریه کرده. این کار مورد نکوهش فلسطینیان و برخی کشورهای اروپایی قرار گرفته و او را بر آینده صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها مفید نمی دانند. گزارش ریوترز در این مورد از احد عزیزاده می شنوید.
اسرائیل به باشندگان خان الاحمر قریه بدوی ها که در مناطق اشغالی موقعیت دارد دستور داده است تا اول اکتبر منازلشان را تخریب کنند. هنوز گفته نشده است هرگاه فلسطینی ها این فرمان اسرائیلی ها را نپذیرند چه خواهد شد، ولی فلسطینی ها گفتند که آنها حاضر نیستند قریهشان را ترک بگویند. قوات های امنیتی اسرائیل با توزیع نامه ها عنوانی باشندگان قریه خان الاحمر از آنها به طور داوطلبانه خواسته است تا خانه های خیش را به دست خود تخریب کنند. در غیر آن، بعد از انقضای تاریخی یاد شده، اسرائیل خود دست به این کار خواهد زد. اسرائیل ها گفتند که قریه بدون مجوز ساخته شده است، ولی در سرزمین های اشغالی با آسانی برای ساخت خانه ها مجوز دادن نمی شود. احمد حسن باشنده خان الاحمر می گوید
We will not leave this place unless by force and hopefully we will not leave.
اشغالگر هر آنچه را می خواهد اجرا می کند. آنها به اینجا آمده اوراق را در مقابل مکتب و مکتوب های را به ساکنان اینجا توزیع کردند. آنها خواستند ما اینجا را تا 1 اکتبر تخلیه کنیم. هرگاه ما خانه های خود را تخریب نکنیم، در این صورت اشغالگر به میل خود آن را تخریب خواهد کرد.
خان الاحمر که خانه های ساخته شده از آهن، چادر و چوب است، بر یک تپه در نزدیکی یک شاهرای اسرائیل قرار دارد که بیت المقدس را به بحر المیت وصل می کند. اسرائیل در نظر دارد تا قریه خان الاحمر را تخریب کرده و 180 تن از باشندگان بدوی آن را که از طریق تربیه بز و گوسفند امرار حیات می کنند 12 کیلومتر دورتر براند. اما بر اساس گزارش خبرنگار فرانس پرس، ساحاتی را که برای فلسطینی ها اختصاص دادند، یکی نزدیک به مرکز تجمع زباله ها و دیگری نزدیک به محل تجمع آب بدرفت ها می باشد. احمد حسن باشنده خان الاحمر می گوید
ما اینجا را ترک نمی گوییم. آنها از جبر کار خواهند گرفت و ما امیدواریم که اینجا را ترک نگوییم. حتی اگر آنها تخریب نیز کنند، ما دوباره آباد می کنیم و این کار را به تکرار انجام خواهیم داد.
این اقدام اسرائیل با مخالفت فلسطینی ها و حکومات اروپایی روبرو گردیده است. آنها این کار اسرائیل را برای دورنمای صلح و زندگی مردمان این قریه مضر دانسته و خواسته اند تا اسرائیل از این کار خیش منصرف شود. در اوایل این ماه محکمه عالی اسرائیل استیناف‌خواهی فلسطینیان را برای توقف تخریب خانه هایشان رد کرد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل که در تماس با فلسطینیان می باشد گفته که هرگاه خانه ها بعد از وقت تعیین شده نیز باقی بماند، بان هم کدام روز مشخصی برای تخریب خانه های قریه خان الاحمر تعیین نشده است. فلسطینی ها می گویند پلان تخریب قریه ایشان تلاش اسرائیلی هاست تا در اطراف بیت المقدس حاله از مسکونه های اسرائیلی را ایجاد کنند تا به این وسیله بیت المقدس را از کرانه غربی جدا سازند. سرزمین هایی که اسرائیلی ها آن را در نتیجه جنگ 1967 به دست آورده اند تعیین کنند. فلسطینی ها امیدوارند تا بیت المقدس شرقی را من حیث پایتخت کشور نوبنیاد خیش به تعقیب ختم جنگ بین این کشور و
دوست عزیز، ای بود داشتای ای برنامه صبحگاهی که در امجا به پایان میرسه. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
خسته دارم
در دل شب